ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهرپور هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر سه‌شنبه 20 تیر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع ایران و جهان، از جمله نشست سران ناتو که امروز در پایتخت لیتوانی آغاز شده و فردا هم ادامه خواهد داشت. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو حضور داره.
با سلام. گارد ساحلی اندونزی سه‌شنبه 20 تیر از توقیف یک ابر نفتکش با پرچم ایران به ظن دست داشتن در حمل و نقل غیرقانونی نفت خام خبر داد. آن کورنیا رئیس اداره امنیت دریایی اندونزی به خبرنگاران گفت نفتکش امتی آرمان 114 پس از آن که روز جمعه در نزدیکی دریای ناتونا در شمال اندونزی در حال انتقال نفت به یک کشتی با پرچم کامرون مشاهده شد، توقیف شد. به گفته این مقام دولت اندونزی، این دو ابر نفتکش در صدد فرار بوده و توقیف با همکاری مالزی انجام شده است. اداره امنیت دریایی اندونزی اعلام کرد که نفتکش توقیف شده بیش از 270 هزار تن نفت خام به ارزش حدود 300 میلیون دلار حمل می‌کرده. در سال‌های اخیر به دنبال تحریم‌های سنگین واشنگتن به ویژه در زمینه صادرات نفت، جمهوری اسلامی ایران به شدت تحت فشار و متهم است که برای دور زدن تحریم‌ها و پنهان کردن مقصد فروش نفت خود، سیستم ردیابی نفتکش را از کار می‌اندازد. احمد رضا احمدی، شاعر و نویسنده سرشناس ایرانی، پس از ماه‌ها تحمل بیماری روز سه‌شنبه 20 تیر ماه در سن 83 سالگی درگذشت. احمد رضا احمدی متولد 30 اردیبهشت 1319 در کرمان بود و سالها در حوزه شعر، نویسندگی، نقاشی و سینما فعالیت کرد. او عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود و در زمینه موسیقی، ویراستاری و ادبیات کودک و نوجوان نیز فعالیتی داشت. آثار بسیاری از احمد رضا احمدی به یادگار مانده که از آن جمله میتوان به کتابهای هزار عقاقیا در چشمان تو هیچ بود و یادگار عشق و حرمان مدام اشاره کرد. در ادامه تجمع بازنشستگان در شهرهای مختلف روز سه‌شنبه، بازنشستگان در شماری از شهرهای ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. در این روز شماری از بازنشستگان شهرهای اردبیل، کرج و سنندج با سردادن شعارهایی در اعتراض به عدم رسیدگی مطالباتشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی این شهرها دست به تجمع زدند. این صدای گروهی از معترضان در کرمانشاه است. همچنین بر اساس گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، روز سه‌شنبه جمعی از فرهنگیان بازنشسته در ممسنی مقابل ساختمان کانون بازنشستگی کشوری این شهرستان و شماری از کارگران پتروشیمی دهلوران نیز مقابل ساختمان فرمانداری ویژه این شهرستان با تشکیل تجمع‌هایی به عدم تحقق مطالباتشان اعتراض کردند. علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از اعلام جرم علیه مدیر مسئول روزنامه شرق به علت انتشار چند گزارش با موضوع زن آزاری در این روزنامه خبر داد. آقای صالحی مطالب منتشر شده در حوزه زنان را خلاف واقع و غیر مستند توصیف کرده است. به گفته او توضیحات مدیر و کارمندان روزنامه شرق در مورد گزارش‌ها در خصوص آزار و قتل زنان و بریدن موهای دختران کافی نبوده و موجب آنچه اشاعه حس ناامنی در جامعه خوانده شده است. شبکه شرق، وبسایت اینترنتی روزنامه شرق، تنها به بازنشر این خبر پرداخته و واکنشی به آن نشان نداده است. سالم عبدالله الجابر الصباح وزیر خارجه کویت در نشستی در پارلمان این کشور بار دیگر بر مالکیت انحصاری کویت و عربستان بر میدان گازی آرش تأکید کرد و آن را ثروت مشترک این دو کشور دانست. او گفت درباره این موضوع طی چند ماه گذشته 3 دور مذاکره با عراق و 1 دور مذاکره با ایران برگزار شده و کشورش قصد دارد به شکل جدی به نشست‌ها با دو طرف ادامه دهد. در حالی که عربستان و کویت بر سهم انحصاری خود بر میدان آرش تأکید می‌کنند، ایران می‌گوید موضوع سهم خود را به صورت دیپلماتیک حل خواهد کرد. بزرگترین بخش میدان گازی آرش که کشورهای عربی آن را الدوره می‌نامند، میان عربستان و کویت واقع شده. مرزبندی مشخصی بین دو کشور وجود ندارد، اما بخشی از این میدان گازی نیز در مرزهای ایران قرار گرفته.
سپاسگزارم از شما شاهین بشیری. اما بریم سراغ مجله عصر. عکس‌هایی از پیکر یک زندانی کرد که اخیراً در بازداشتگاهی در ارومیه جان باخت به دست رادیو فردا رسیده. در این رابطه بیشتر خواهید شنید. امروز نشست سران ناتو در پایتخت لیتوانی برگزار شد. پیوستن اوکراین و سوئد به پیمان آتلانتیک شمالی مهمترین موضوعاتی بود که در این نشست که قرار 2 روزه هم باشه مورد بررسی قرار گرفت. در این رابطه براتون بیشتر خواهیم گفت. و دست آخر سری خواهیم زد به اسرائیل، جایی که مخالفان در سراسر این کشور در اعتراض به اصلاحات قضایی به خیابان‌ها آمدند. عکس‌هایی از پیکر پیمان مام احمدی گلوانی، زندانی کردی که اخیراً در بازداشتگاه ارومیه جانباخت به دست رادیو فردا رسیده که حاکی از شکنجه شدن اوست. این عکس‌ها در حالی منتشر شده که مقامات قضایی جمهوری اسلامی مدعی شدند که پیمان مام احمدی گلوانی به علت بیماری درگذشته. کیانوش فرید و جزئیات بیشتر در این رابطه.
تنها 1 روز پس از به خاک سپردن پیکر پیمان گلوانی، زندانی سیاسی کرد، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مهاباد علت مرگ او را بیماری اعلام کرد. مهراب پوراکبر، دادستان مهاباد، در روز سه‌شنبه 20 تیر ادعا کرد که پیمان گلوانی به اتهام کلاهبرداری در این شهرستان بازداشت شده و بعد به علت بیماری در یکی از مراکز درمانی شهر ارومیه فوت کرده است. ادعای دادستان مهاباد در خصوص مرگ پیمان گلوانی بر اثر بیماری در حالی است که عکس‌هایی از پیکر شکنجه شده پیمان گلوانی به دست رادیو فردا رسیده است. 4 قطعه عکس از قسمت‌های مختلف پیکر پیمان گلوانی که خونریزی بیرونی و کبودی زیاد روی بدن او را نشان می‌دهند. در یکی از عکس‌ها مشخص است که کمر آقای گلوانی شدیداً کبود شده است. همچنین در یکی دیگر از این عکس‌ها مچ پاهای او زخمی است. در یک عکس هم از سر او خون جاری است و در عکس دیگر دست‌های کبود او نشان داده می‌شود. فعالان حقوق بشر پیشتر خبر داده بودند که کشته شدن پیمان گلوانی 2 هفته پس از بازداشت بر اثر شکنجه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه بوده است. آوین مصطفی‌زاده، فعال حقوق بشر:
گفته‌های حکومتی در رابطه با قتل پیمان ضد و نقیض از ابتدا اعلام کردند که به علت سقوط از ارتفاع فوت کرده و خانواده‌اش رو تحت فشار قرار دادن که همینو اعلام کنه. امروز دادستان مهاباد میگه که علت بیماری بوده که پیمان داشته. نزدیکانش در گفتگو با ما اعلام کردن که اینا کاملا دروغه و تکذیب میکنن که پیمان بیماری زمینه‌ای داشته. میگن جوان 24 ساله کاملا سالمی بوده و اینکه به شدت شکنجه شده، تمام دنده هاش خورد شده و تصاویر که از شکنجه پیمان منتشر شده گویای همین واقعیت است. حتی خانواده‌اش در ملاقات کوتاهی که با او در بیمارستان داشتن که با دستبند و پابند به تخت بسته شده بود، تمام بدنش جای زخم و کبودی بوده.
منابع نزدیک به خانواده پیمان گلبانی تاکید می‌کنند که او هیچ گونه بیماری خاصی نداشته و معتقدند به جز شکنجه نیروهای امنیتی هیچ دلیل دیگری برای مرگ پیمان گلبانی وجود ندارد. در حال حاضر خانواده پیمان گلبانی در انتظار گزارش پزشک قانونی برای علت مرگ او هستند. به گفته منابع نزدیک به خانواده، پیمان گلبانی 24 ساله اهل مهاباد در یک بنگاه ماشین کار می‌کرد و تنها 7 ماه پیش زندگی مشترک خود را آغاز کرده بود. او روز یک شنبه 4 تیرماه به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در منزل خانوادگی خود در مهاباد با خشونت بازداشت شد. منابع نزدیک به خانواده میگویند او سرش به زندگی خودش بود و تنها در 21 سالگی به عضویت یکی از احزاب کرد اپوزیسیون ایران در آمده بود، اما بعد از 3 ماه با دریافت اماننامه به ایران بازگشته. مراسم خاکسپاری پیمان گلبانی زندانی سیاسی کرد روز دوشنبه 19 تیرماه با حضور جمعیت چشمگیری در شهر مهاباد برگزار شد، جمعیتی که شعار می‌دادند که کاک پیمان قهرمان است، شهید کردستان است. آبین مصطفی‌زاده همچنین از فضای امنیتی مراسم خاکسپاری پیمان گلبانی گفت:
پیکر پیمان گلبانی دیشب در میان تجمعات احترازی مردم مهاباد که خشمگین بودند به قتل حکومتی زندانیان سیاسی زیر شکنجه و در بازداشتگاه به خاک سپرده شد. از همان اوایل نیروهای امنیتی یگان ویژه لباس شخصی و سپاه در میان مردم و در راه‌های منتهی به آرامستان مستقر شده بودند و با هلی شاد از مردم فیلم برداری می‌کردند.
این اولین بار نیست که گزارش‌ها درباره جان باختن زندانیان یا بازداشت شدگان زیر شکنجه زندانبانان و بازجوهای جمهوری اسلامی منتشر شده است. زهرا کاظمی، ستار بهشتی و مهسا امینی از جمله زندانیان یا بازداشت شدگانی بودند که در زمان بازداشت به دلیل شکنجه و رفتارهای بد ماموران جان خود را از دست دادند.
شنیدید گزارش کیانوش فرید را.
صدای رادیو فرداست.
پایتخت لیتوانی به مدت 2 روز میزبان اجلاس سران کشورهای عضو ناتو است که در شرایط ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین برگزار می شود و از مهمترین محورهای آن مقابله با تهدید روسیه و تعریف ادامه روابط اوکراین و ناتو است. رئیس جمهوری اوکراین پیش از سخنرانی خود تکرار کرد کیف خواستار زمانبندی مشخص برای عضویت در ناتو است. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
اجلاس سران ناتو بعد از ظهر سه‌شنبه رسما آغاز به کار کرد، اما دیدارهای دو جنبه رهبران کشورهای عضو که در پایتخت لیتوانی گرد هم آمدند از صبح ادامه دارد. یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث تهدید روسیه و آینده پیمان اتلانتیک شمالی در شرایط کنونی است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اجلاس ناتو در ویلنیوس را دارای ماهیت به شدت ضد روسی توصیف کرد و هشدار داد مسکو ناچار است سر فرصت به تصمیمات اتخاذ شده واکنش نشان دهد. یکی از دلایلی که کرملین برای جنگ علیه اوکراین اعلام کرده مقابله با گسترش ناتو بود. یان ستولتنبرگ دبیر کل ناتو سه‌شنبه گفت رئیس جمهور روسیه مرتکب اشتباه بزرگ راهبردی شد، چرا که با آغاز جنگ فنلاند و سوئد برای پیوستن به ناتو اقدام کردند و اکثریت اوکراینی ها خواهان پیوستن این کشور به پیمان اتلانتیک شمالی هستند. در این حال مسیر پیوستن اوکراین به ناتو همچنان در حالی از ابهام قرار دارد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که پیشتر گفته بود تنها در صورت پاسخ مشخص به پایتخت لیتوانی سفر خواهد کرد، سه‌شنبه در مسیر ویلنیوس در شبکه‌های اجتماعی رسمی خود نوشت تکرار دعوت از اوکراین بدون تعیین زمان‌بندی مشخص غیر منطقی و مضحک است و به نوعی تحریک روسیه برای ادامه جنگ. رسانه ها می نویسند این موضع رئیس جمهور اوکراین نارضایتی برخی کشورهای عضو ناتو را در پی داشته. دیپلمات‌های اوکراینی تلاش فراوان کردند تا طی مذاکرات دو جانبه با کشورهای عضو حمایت تک تک آنها را جلب کنند و گفته می شود بیش از 20 کشور از تسریع پیوستن اوکراین به ناتو حمایت کردند. همزمان برخی قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا و آلمان ابراز اطمینان کردند. در شرایط کنونی بحث عضویت اوکراین در ناتو زود هنگام است و تنها افزایش همکاری بین کیه و این پیمان در حال بررسی است. ضمن تأکید بر حمایت کشورهای ناتو از اوکراین در مقابل روسیه، برخی از کشورهای عضو از ارسال محموله‌های جدید تسلیحاتی به کیف خبر دادند. از جمله فرانسه گفته موشک‌های برد بلند به اوکراین تحویل می‌دهد و محموله تسلیحاتی جدید آلمان شامل سامانه‌های پدافند هوایی از جمله سیستم‌های پاتریوت، تسلیحات و تجهیزات نظامی و مهمات مجموعاً به ارزش بیش از 600 میلیون یورو است. برای سه‌شنبه دیدار رئیس جمهور اوکراین با رئیس جمهور آمریکا، رهبران کشورهای اروپایی و دبیر کل ناتو برنامه‌ریزی شده و همچنین نشست شورای اوکراین و ناتو برگزار خواهد شد و همانجا تصمیم اعضا درباره وضعیت اوکراین و روابط این کشور با ناتو اعلام خواهد شد. همزمان اعضای این پیمان از عضویت سوئد استقبال خواهند کرد. فنلاند و سوئد 3 ماه پس از آغاز جنگ در اوکراین موضع بی‌طرفی را کنار گذاشتند و خواستار پیوستن به ناتو شدند. ترکیه که برای اعلام موافقت خود برای عضویت این دو کشور به ویژه سوئد پیش شرط‌های مختلف مطرح کرده بود، سرانجام از رضایت خود خبر داد. رجب طیب اردوغان اعلام کرد پروتکل الحاق سوئد را در اسرع وقت به مجلس ترکیه ارسال می‌کند. در واکنش آمریکا، برآمدگی خود برای گسترش همکاری‌های نظامی با ترکیه برای تقویت موقعیت دفاعی این کشور از جمله از سرگیری برنامه ارسال جنگنده‌های F-16 به ترکیه خبر داد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. یک مدیر فراری اندیشکده‌ای در آمریکا متهم شده که به طور مخفیانه برای چین لابی‌گری می‌کرده و در تلاش بوده تا تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران را دور بزند. درباره این متهم که تابعیت دوگانه آمریکا و اسرائیل را دارد بیشتر بشنوید از اردشیر طیبی.
دادستان‌های فدرال ایالات متحده روز دوشنبه 19 تیر اتهامات وارده به یک تحلیلگر آمریکایی اسرائیلی به نام گال لوفت را اعلام کردند که شامل لابیگری مخفی برای چین، دلالی در فروش تسلیحات خطرناک به چینی‌ها و واسطه‌گری برای فروش نفت ایران است. مقام‌های قضایی آمریکا گال لوفت را متهم کردند که یکی از مقام‌های پیشین دولت آمریکا را که به عنوان مشاور دونالد ترامپ فعالیت می‌کرده استخدام کرده و با اعطای پول به او وی را به سمت حمایت از سیاست‌های مطلوب چین سوق داده است. دادستان‌ها همچنین گفتند که گال لوفت ملاقات‌هایی را بین مقام‌های ایرانی و یک شرکت انرژی چینی ترتیب داده تا در مورد معاملات مربوط به برنامه نفتی تحریم شده ایران صحبت کنند. بر اساس کیفرخواست، گال لوفت همچنین متهم است که به صورت غیرقانونی برای شرکت‌های چینی واسطه‌گری کرده تا پرتابگرهای ضد تانک، نارنجک انداز و گلوله‌های خمپاره را به لیبی بفروشند. گال لوفت شهروند دو تابعیتی آمریکایی اسرائیلی است که به عنوان مدیر یک اندیشکده انرژی و امنیت مستقر در واشنگتن فعالیت می‌کند. او در ماه فوریه در قبرس از سوی ماموران آمریکایی بازداشت شد، اما پس از آزادی با قرار وثیقه در جریان انتظار برای روند استرداد متواری شده و همچنان نیز آزاد است. بر اساس کیفرخواست دادستان‌های فدرال، گال لوفت به اتهام جرایم متعددی شامل توطئه برای پیشبرد منافع چین در ایالات متحده، اقدام به عنوان یک مأمور خارجی ثبت نشده، نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، قاچاق اسلحه و دروغ گفتن مکرر به مجریان قانون با مجازات بیش از 100 سال زندان روبرو است. گال لوفت همچنین پیشتر توسط جیمز کومر از اعضای ارشد حزب جمهوری‌خواه و رئیس کمیسیون نظارت بر مجلس نمایندگان آمریکا به عنوان افشاگر اتهاماتی کلیدی علیه هانتر بایدن، فرزند رئیس جمهور آمریکا، معرفی شده بود. آقای لوفت در سال 2019 گفته بود که خانواده بایدن با شرکت انرژی چینی CEFC مبادلات مالی داشتند. با افزایش تلاش جو بایدن برای دومین دوره ریاست جمهوری در انتخابات 2024، جمهوری خواهان در کنگره در ماه می خانواده بایدن را متهم کردند که بیش از 10 میلیون دلار از معاملات با شرکت‌های چینی و رومانیایی سود به دست آوردند، اما در این زمینه شواهد کمی ارائه کردند. ران جانسون، سناتور جمهوری خواه، اخیراً در شبکه خبری فاکس نیوز مدعی شد که گال لوفت در این زمینه‌ها اطلاعات زیادی دارد. آقای لوفت خود در توییتی اتهامات وزارت دادگستری آمریکا را رد کرده و گفته که هرگز دلال اسلحه نبوده و دولت آمریکا در تلاش است او را برای محافظت از جو و هانتر بایدن حذف کند.
اندشیر طیبی گزارش می‌داد. اما در واکنش به تصویب اولیه لایحه دولت اسرائیل در پارلمان برای اصلاحات گسترده قضایی، اعتراضات سراسری در این کشور آغاز شده. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پی هفته‌ها اعتصاب و تجمع از سوی مخالفان، بررسی این لایحه به منظور اصلاحات قضایی گسترده در این کشور را برای مدتی متوقف کرده بود. بشنوید بیشتر از ایلیا جزایری درباره دلیل مخالفت‌ها با اصلاحات قضایی در اسرائیل.
مخالفان معتقدند که این اصلاحات قضایی در صورت تصویب و تبدیلشان به قانون میتونه دست دستگاه قضایی رو برای نظارت بر دولت ببنده و میتونه دولت به یک نهاد دیکتاتوری تبدیل بشه، نهادی که بنا به سیاست‌های حزب حاکم میتونه کشور رو به اون سمت ببره. و اینها به ویژه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، نخست وزیر کنونی اسرائیل که جزء گروه راست افراطی هست، رو متهم می‌کنه که به دنبال اعمال نظرات خودش و به دنبال دیکتاتوری در کشور هست. بر همین اصلاحات قضایی به شدت مخالفت هستند. اصلاحاتی که در مرحله اول تصویب 64 تن از نمایندگان پارلمان اسرائیل که همه متحد آقای نتانیاهو هستند و از گروه های راست افراطی هستند به اشتراک دادند و 56 نماینده دیگه باهاش مخالفت کردند.
آیا نمایندگان مخالف میتونن که فرایندی رو آغاز بکنن که با توجه به اعتراضاتی که صورت میگیره بتونن که نظر نمایندگان همحزب آقای نتانیاهو در پارلمان رو تغییر بدن؟
الان اکثریت پارلمان در دست ائتلافی هست که ائتلاف راست افراطی نامیده میشه و از آقای نتانیاهو حمایت میکنه. بسیار تغییر نظر اونها دشوار هست، مگر اینکه تحولاتی که در خیابون در روی میده بر نظر اونها تأثیر بذاره و عقب نشینی بکنن از مصوبهشون. ولی خب تا اینجا کار، مثلا در روز که تصویب شد، روز گذشته، حتی مخالفان وارد کنیسه شدن پارلمان اسرائیل، ولی پلیس اونها رو خارج کرد. رئیس پارلمان تشکر کرد از نیروهای امنیتی که به گفته او جلوی گروهی مخرب رو گرفت. امروز که هم که اعتراضات ادامه داره در مناطق مختلف از اسرائیل، راه اصلی مرتبط کننده تل آویو با اورشلیم رو قطع کردن تا اینجای کار نیروهای امنیتی نتونن این انسداد راه رو جلوش رو بگیرن. و حتی قرار هست فرودگاه بن گوریون رو، فرودگاه تل آویو رو هم به تصرف خودشون در بیارن معترضان طبق فراخوانی که دادن. اما خب مسئله پیچیده است، چرا که در مرحله اول مصوبه یک بندی به تصویب رسید و اون بند جلو میگیره صلاحیت دادگاه عالی رو که بتونه جلوی بعضی از تصمیمات دولت رو بگیره، تصمیماتی که اونها رو غیر عاقلانه میدونه.
و به غیر از داخل اسرائیل، آیا در میان کشورهای غربی هم واکنشی داشته این قائله؟
بله، آمریکا، ایالات متحده آمریکا واکنش نشون داده. در حقیقت معترضان حتی جلوی سفارت آمریکا هم تجمع کردن. سفیر آمریکا در اسرائیل گفته که آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا پیامی داده به آقای نتانیاهو و ازش خواسته که حداقل کند کنه حرکت به سمت اصلاحات قضایی رو تا زمان به دست آوردن اجماع بر سر این اصلاحات، و ابراز نگرانی کرده. سفیر آمریکا مبنی بر اینکه یک علامت سوالی به وجود اومده در نزد آمریکا در مورد دموکراسی در اسرائیل، چرا که به گفته او آمریکا معتقده این اصلاحاتی که آقای نتانیاهو مد نظر داره ممکنه دموکراسی در اسرائیل رو محدود کنه، حتی در مورد میتونه روابط آمریکا با اسرائیل رو که اون رو یک روابط خانوادگی توصیف کرده، میتونه در این روابط هم مانع ایجاد کنه، اگرچه آمریکا معمولا در این زمینه ها دخالت نمی کنه و این موضع گیری و اظهار نظر کم سابقه هست.
و یک بار آقای نتانیاهو عقب نشینی کرده بود از این لایحه، حالا معترضان تهدید کردند و خواستار اعتصاب عمومی در اسرائیل شدن. آیا اگر که این اعتراضات گسترده بشه و به اعتصاب عمومی کشیده بشه، به نظرت دوباره عقب نشینی خواهد کرد آقای نتانیاهو؟
میتونه باعث بشه عقب نشینی کنه، چرا که آقای نتانیاهو الان پیام داده، ویدیویی داده که در اون گفته در اصلاحات به دنبال ایجاد توازن میان قوا اسرائیل هست، ولی هنوز مخالفان این نظر رو باور ندارن. اگر ادامه پیدا کنه با بحران سیاسی در اسرائیل وارد مرحله تازه میشه. میگه الان اسرائیل با بزرگترین بحران سیاسی تاریخ خودش روبرو هست، و اگر این ادامه پیدا کنه و اگر بستن راه ها ادامه پیدا کنه، اسرائیل وارد یک بحران اقتصادی خواهد شد علاوه بر بحران سیاسی، و ادامه اینها میتونه جری بکنه. رهبران احزاب سیاسی که مثلا احزاب چپ هستن به تدابیر بیشتری برای مخالفت با نتانیاهو که میتونه در نهایت اگر ادامه پیدا کنه باعث سقوط دولت آقای نتانیاهو بشه.
یا جزایری بود در رابطه با آغاز اعتراضات سراسری در اسرائیل. اما بشنویم برخی از تماس‌های تلفنی شما شنوندگان رادیو فردا رو.
این رئیس به ظاهر محترم باسی کل کشور که فرمود ضابطان در اجرای قانون نیاز به دستور قضایی ندارن، خود جوش آتش به اختیار عمل کنن. حالا من همه که دیگه میدونیم منظورش همون حجابه. یکی به ایشون بگی که عزیزم دیگه مردم سابق نیستن، حالا شما هرچی میخوای تهدید کن، به جایی که تنش آفرینی کنی فکر حل مشکلات باش. نمیتونی هم فخواهشان سکوت کنی، سکوتت واقعا بیشتر کمک میکنه. مرسی، زنده باد زن، زندگی، آزادی.
نوکشان مسیحی در شهرستان ورامین هستیم. مدتیه که به شدت تحت جفا هستیم از طرف عوامل حاکمیت که در جوار ما زندگی میکنن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتیم. شیشه های ما رو شکستن، مادر منو ضرب و شتم کردن، دو بار سه بار هی بردن آوردن تمام سوالاتشون حول محور عقاید من. هنوز که هنوز مورد آزار و اذیت واقع میشیم. تنها درخواستم اینه که همونطور که تمام خبرهای روز، ما هم به عنوان یک انسان فکر میکنم مهم باشیم که حداقل فقط اینکه صدای ما باشید که دیگران همه بدونن که ما اینجا تحت جفا هستیم و در آرامش در یک وضعیت مساوی و برابر با همه زندگی نمی کنیم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
احمد رضا احمدی، شاعر، نویسنده، نمایشنامه نویس و نقاش ایرانی در 83 سالگی از دنیا رفت. این خبر را ماهور احمدی، دختر احمد رضا احمدی، روز سه‌شنبه 20 تیر ماه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تایید کرد. آقای احمدی که 30 اردیبهشت 1319 در کرمان به دنیا آمد، در آغاز ورودش به دنیای شعر مورد حمایت فروغ فرخزاد قرار گرفت، از آغازگران سبک موج نو در دهه 40 بود و در حوزه ادبیات کودک هم فعالیت‌های چشمگیری داشت. بشنویم از حافظ احمدی شاعر درباره احمد رضا احمدی، حافظ موسوی درباره احمد رضا احمدی با ذکر این توضیح که این اظهار نظر پیش از درگذشت آقای احمدی ضبط شده.
از احمد رضا احمدی معمولا با نام کوچکش یاد میکنند. احمد رضا خودش هم در بعضی از شعراش با همین سادگی و صمیمیت از خودش نام میبره. در یکی از شعراش میگه: صبح امروز به مادرم گفتم برای احمد رضا مداد رنگی بخرید. سادگی، مهربانی، صفا و صمیمیتی که در این نوع بیان و در این نام هست به نظرم تصادفی به دست نیمده. احمد رضا احمدی در شعرش در نوع واژه‌هایی که با آنها معلوسه و در زندگی شخصیش هم همینطوره. احمد رضا در دهه 40 به عنوان شاعر شورشگر و طلایه‌دار موج نو وارد دنیای شعر شد. بانک نام او با نام موج نو گره خورده، اما به گمان من خودش از موج نوی دهه 40 بسیار فاصله گرفته. ما امروز احمد رضا احمدی رو با شعرهای دهه 60 به بعد او میشناسیم، شعرهایی که به نظر من سرمشق شد برای شعر منصور فارسی. زبان شعر او از حیث سادگی، زلال بودن و در این حال از لحن و تشخص تقلید ناپذیر برخوردار بودن در شعر معاصر فارسی از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. شعر احمد رضا احمدی سرشار از تخیل نابه. این جایگاه برای احمد رضا احمدی به آسانی به دست نیومده. او بیش از 50 دفتر شعر، بیش از 40 کتاب شعر و قصه برای کودکان و تعداد زیادی آلبوم صدا و کارهای سینمایی و غیره خلق کرده. اینها نشون میده که احمد رضا احمدی تمام زندگیش رو وقف ادبیات، وقف شعر و خلاقیت کرده.
حافظ موسوی بود در رابطه با احمد رضا احمدی. اما بشنوید بخشی از شعرخوانی احمد رضا احمدی رو با صدای خود شاعر.
اتاق فرسوده است، آینه کدر شد، صورت من کو؟ من با این صورت عاشق شدم، امتحان دادم، قبول شدم، ساز شنیدم، دشنام دادم، دشنام شنیدم، گرسنه شدم، باران خوردم، سیر شدم، رنگ شناختم، رنگ باختم، سفید شدم، خوابیدم، بیدار شدم، مادرم را صدا کردم، تو را صدا کردم، جواب دادم، خواب رفتم، عینک زدم، سفر رفتم، غم داشتم، ماندم.
صدای احمد رضا احمدی بود، شاعری که امروز در 83 سالگی از دنیا رفت. صدای احمد رضا احمدی بر روی دو فیلم بانوی اردیبهشت ساخته رخشان بنی اعتماد و نارونی ساخته سعید ابراهیمی فر هم به عنوان راوی متن فیلم شنیده شده. بسیار سپاسگزار از همراهیتون با مجله عصر رادیو فردا. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.